بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد رسول الله. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان بزرگوارشون، جمیع شهدا، مخصوصا شهید عزیز محفل، شهید محمد جواد تونگویان و بانی محفل مرحوم مهدی زابولی، خداوند ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اخر الشر فانک اذا شئت تعجلته و قطیعت الجاهل تعدل و صلت العاقل. شر را به تأخیر انداز، زیرا هرگاه بخواهی می توانی آن را جلو بیندازی. بریدن از نادان برابر است با پیوستن به دانا. این جمله اول مخصوصا که در این جلسه فکر میکنم به همین بحث اگر بتونیم بپردازیم، اخر شر، از این فرمان شر رو به تأخیر بینداز، که هر وقت بخوای تو میتونی این شر رو جلو بندازی، انجامش بدی. خودمون توی زبان خودمون دیر نمیشه، حالا دیر نمیشه. شر پیش اومد بندازش بعد، دیر نمیشه. چرا حضرت اینجوری میفرمان؟ و این نکته چه کاربردی داره و کجای مشکلات ما رو حل میکنه؟ یکی از نگرانی های جدیه ما اینه که بعضی ها میگن که آقا ما نمیتونیم دست از بعضی از عادات بد برداریم، عادت کردیم. این هم یه معضلیه. حالا گناه، میگن آقا ما نمیتونیم، مثلا میگن گناه عادت کردیم، نمیتونیم دست برداریم، هرچی هم تلاش کردیم نشده. یا گناه هم ممکنه نباشه، یه خطایی باشه، نمیتونه، عادت کرده به یه خطایی. من نمیخوام الان مثال بزنم که مثال خیلی مطرح بشه، مثلا ناخوناشو مثلا میجوه، حالا اینکه گناه نیست که، یه رفتاری مثلا نادرستیه. حالا شما زیاد مثال پیدا میکنید تو رفتارهای روزمره آدم، از گناه و غیر گناه که آدم عادت کرده بهش. چیکار کنیم که بتونیم نجات پیدا بکنیم از این عادات بد؟ یا اینکه نه ممکنه عادتم نداریم، برای اینکه عادت پیدا نکنیم و معتاد نشیم به یه رفتار بعدی چی کار بکنیم. این هم یه نکته است، چون آدم گاهی وقتا حواسش نیست به اهمیت این که به بعضی از رفتارها نباید دست بزنه، حواسش نیست، بعضی کار رو انجام میده، بعد این میشه عادتش. وقتی شد عادتش، این دفعه میبینه که عجب چقدر زشته این کار، چون این حرکت زشت ما انجام میدیم ولی دیگه عادت کرده. قبلش چی کار بکنه و بعدش چی کار بکنه، فوق‌العاده است. این جمله امیرالمومنین علیه السلام یه تکنیکی رو حضرت اینجا مطرح میکنن، به امید خب من الان بهت نمیگم که تو بیا و ترکش کن، اصلا قطعش کن، انداز دور. نمیشه دیگه، آخر عادت که یه دفعه نمیشه ترکش کرد. حالا عادت هم نباشه، یه کاری رو یه خطایی پیش میاد، افراد انجامش میدن، مقاومتی نمی کنن جلو اون گناهه یا اون خطا، مقاومت نمی کنن، انجامش میده، راحته براش. چیکار کنیم که بعد اینقدر راحت نباشه برامون؟ عادت نکنیم. حضرت فرمود اخر شر، به تأخیر بنداز، دیر نمیشه، الان انجامش نده، بذار بعدن، هر وقت بخوای میتونی انجامش بدی، دیر نمیشه. من نمیگم الان ترکش کن که سخت باشه بر تو، نمیگم اصلا ترکش کن، میگم دیر نمیشه، میگم دیرتر انجامش بده. میدونی؟ حالا تو دیرتر انجامش بده از این ستون تا اون ستون، فرجه. برای اینکه این مطلب رو یه خورده بهتر بفهمیم، اول یه نکته ای رو بگم. بدهایی وجود دارن، شرهایی وجود دارن، بدیهایی وجود دارن و شرارتهایی وجود دارن. بین بد با بدیها و آدمهای بد یه تفاوتی هست، بین شر و شرور یه تفاوتایی هست. شرور یه آدمیه که گرفتار شر شده. حالا چیکار کنه این آدم شرور؟ باید بشناسی شر چیه و شرارت چیه و شرور کیه، بد چیه و بدها کیا هستن. اینا حالا شناختنش یه خورده ای کمک میکنه به این موضوع. اصلا بدی یا شر چیه؟ اولا بگیم که ما اصلا چیزی به نام شر یا بدی نداریم توی این عالم، خدا خلق نکرده، چیزی به نام بدی خلق نکرده. پس این نام بدی چیه؟ آها، اینا نبودن خوبی هاست. میدونی شر چیه؟ شر خودش وجود مستقلی، تیپ و قیافه‌ای داره، خلقش کرده خدا، نه همچین چیزی نیست. خدا که شر خلق نمی‌کنه، خدا خیر خلق میکنه. پس شر چیه؟ نبودن خیر میشه شر، عدم الخیر میشه شر. یعنی چی؟ مثال سادش ظلمت و نوره. ظلمت اصالت داره، یه وجود ذاتی مستقل داره، در این که ممکنه وجوده، یا نور، خدا نور رو خلق کرده یا ظلمت رو؟ خدا نور رو خلق کرده، پس ظلمت چیه؟ ما که میبینیم ظلمت رو، نه شما ظلمت رو نمیبینی، شما نبودن نور رو داری میبینی. نور که نیست میشه ظلمت. آقا این حرفه یعنی این که شما در این حالی که الان اینجا روشنه، اگه تاریک بود میگفتی بله تاریکی و ظلمت یه وجود مستقلی خدا خلقش کرده. آیا ممکنه یه جایی هم روشن باشه هم تاریک؟ ممکن نیست. تا تاریکی محصول نبودن
نوره،
روشن دیگه. خیر و شر هم همینه. شر چیه؟ شر محصول نبودن خیر. خدا خیر خلق کرده. شر چیه؟ جایی که شما خیر رو انجام نمیدی شر تولید میشه. ببینید گناه چیه؟ گناه همینه. گناه، گناه تو عالم وجود نداره، هرچی هست خیره. پس گناه ها چی هن؟ وقتی ما خوبی ها رو کنار میگذاریم چرا رو خاموش میکنیم؟ تاریک میشه. او بابا ما داریم گناه انجام میدیم، آجا ما داریم گناه رو میبینیم، گناه رو لمس میکنیم، ما داریم گناه رو میچشیم، نمیدونم گناه رو میخوریم. بعد شما میگی نیست. نه، من میگم شما خیر رو گذاشتی کنار، بدی تولید شده، گناه تولید شده. بله درسته، سری افعال کارها اینا گناهن، عینیت هم دارن، آدم میبینه. ولی گناه محصول ترک خیره. اینو اول روشن کنیم مسئله شو، که خیر و شر تکلیفش اینجوریه. ما در عالم خیر داریم، شر هرچی هست چه؟ نبودن خیر. خیر رو که میذاری کنار شر تولید میشه. وقت چی؟ وقت این چه ثمره ای داره؟ ثمرش اینه، خیر یک فرصته. هر چی خوبی است تو این عالم فرصته. وقت شما وقتی این خیر رو میذاری کنار داری چیکار میکنی؟ فرصت رو از دست میدی. چه اتفاقی میفته؟ گرفتار ضایع شدن فرصت میشی، یعنی شر دامنتو میگیره. دنبال شر میگردی؟ آقا شما ظاهرا دنبال شر میگردی، چون هرچی نگاه میکنی ببینیم که شما فرصت رو داری از دست میدی. چرا این خیر رو انجام ندادی؟ دنبال شر میگردی؟ حالا حوصله نداریم آجا، خسته بودیم. خیلی خوب، شما به خیرات توجه نداری یا حساس نیستی یا به این که حتما خیر انجام بدی. این یعنی که تو دنبال شر میگردی. خیر چون وجود داره، یه چیزیه که هست، این یک فرصته. وقتی شما این هست رو از دست میدی چی گیرت میاد؟ نیست. نداری های ما توی دنیا محصول از دست دادن فرصت های این دنیاست که همون خوبی ها هستن. خیر. وقت امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماید؟ اخر الشر و انکه اذا شئت تعجلت. شما شر رو به تأخیر بنداز. خیری به وجود اومده، پیش اومده، این خیر رو باید انجام بدی، شما انجام نمیدی. یک گناهی، صحنه گناهی پیش میاد که شما اگه ترک خیر کنی مبتلاش میشی. میفهمی؟ مبتلاش میشی اگه ترک خیر کنی. مثلا باید چشمتو ببندی، خیر اینه، نمیبندی، گرفتار شر نگاه کردنت میشی. و خیلی چیزای دیگه. شما به تأخیر بنداز. آه عادت کردیم، خیلی خوب، نمیگم انجامش نده، به تأخیر بنداز. میتونی به تأخیر بندازی؟ میگم ما سیگار میکشیم، حالا یه خورده دیرتر بکش، دو ساعت بنداز عقب، میشه؟ آقا ما عادت کردیم یکی یه چی میگه سری جوابشو پس میدیم. خیلی خوب وایسا، من میگم جواب پس نده، یه خود تأمل کن، بذار فردا جوابشو بده، میشه؟ رو دونه دونه اتفاقاتی که برای ما پیش میاد همجوری باید عینک بذاریم نگاه کنیم. شر شما این شر رو بذار فردا انجامش بده، میشه؟ ها فردا انجامش میدم. خیلی خوب، شما امروز انجامش نده. میدونید چقدر انسان ها از بدی ها نجات پیدا میکنن با همین یه دونه تکنیکی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. میدونی از این ستون تا اون ستون فرج فرد دیگه یه اتفاقاتی میفته، بعد خدای متعال نگاه میکنه میبینه تو این کار رو به تأخیر انداختی، میگه دمت گرم، منم بیشتر میدازم شرب، منم نمیذارم دستت بهش برسه. اینجوری میشه. بعد از اون ور نگاه کن، میفرماید که تو کارهای خیر عجله کنید، واستبق الخیرات، مؤذن داد میزنه عجلو به صلات. تو کارهای خیر میگه کارهای خیر که پیش میاد سریع عجله کن، عدسش ندیا. بعضی وقت شر که پیش میاد میگه انجامش ندیا، به تأخیرش منداز. تو کارهای خیر عجله کن، تو کارهای شر تأخیر کن. خب انسان در مسیر سیر و سلوکش به سمت خدا تو بندگیش باید از هر فرصتی که پیش میاد به نحو احسن استفاده بکنه، از هر فرصتی. اینم بدونیم بالاخره ما یه سنواتی عمر خدا به ما میده، فرصت‌های زیادی هم خدا می‌ریزه تو دست و بال ما برای اینکه ما استفاده بکنیم. اینو بدونیم، ما به نحو احسن باید از فرصت‌ها یعنی خیراتی که خدا برای ما پیش میاره استفاده بکنیم. حالا خیرم خیلی زیاده، دامنش وسیعه، هرچی. خب اگر این قاعده در ذهن ما باشه متوجه میشیم که همونطور که خیر رو اگر زود انجام ندادی ممکنه از دستت بره و ضرر بکنی، شر رو هم اگر زود انجام ندادی ممکنه از دستت بره و سود کنی. قدیمی ها بعضیشون تو همین مکتب بزرگ شده بودن، این پای همین منبرا موعظه وعاظ صاحب نفس بزرگ شده بودن، این آداب و بلد بودن، این اخلاق رو میبینی حساس بود، خیر رو از دست نمیداد، از کمک به فقرا و نمیدونم هر جا فرصتی پیش میمد به یکی رسیدگی بکنه و احترام بکنه. تا تو کوچه که میرفت میبینی این نون خشکیده افتاده سر راه، یه تیکه آجری افتاده سر راه، این نمیتونست رد بشه، میگم من باید اینو بردارم بذارم کنار دیوار، این نکنه یکی رد بشه مثلا با وسیله چیزی پاش بخوره به این بخوره زمین، یه پیرمردی پیرزنی بچه‌ای. نون نعمت خداست، بی حرمتی نباید به نون بشه. پیامبر فرمودن احترام نان رو حفظ کنید. نونو که دور نمی‌ریزن، تو دست و پا نمی‌ریزن، نهایتش اینه که فوت می‌کنه میذاره کنار دیوار. ببین مؤمن از خیر نمیگذره، زود انجامش بده. حالا میگه چی؟ میگه شهرداری میاد جمع میکنه، رای دادیم به شورای شهر، شورای شهر هم شهردار تعیین میکنه، شهردار هم شهر میان برای چی پس ما این کار رو کردیم؟ عجب. و تو چی؟ اخلاق تو چی؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شر رو به تأخیر بنداز، خیر رو زود انجام بده. داری میری یه جایی، یه صحنه پیش اومد که الان یه خبط و خطایی میتونی بری شریک بشی درش، بگو ولش کن، حالا گول بزن خودتو، عیبی نداره که. نفس تو، امیرالمومنین علیه السلام فرمود در روایت هست خادع نفسک فی العباده، فریب بده نفس تو، گول بزن، گولش بزن. تو خیلی خوب باشه، حالا وایسا، حالا من دلت میخواد، خیلی خوب، حالا فردا برات میخرم، برو تا فردا. بعد فردا خدا دیگه خودش کار درست میکنه. این یک راهه برای مبارزه با نفس. لذا ببین ما رو چقدر توصیه کردن به خیشتن داری، برای چی؟ به صبر. برای چی به ما میگن صبر کنید؟ کف نفس کن، خودداری کن، صبر کن، سکوت کن، عفو، گذشت. اینا چیه؟ اینا چیه؟ اینا تأخیر انداختن شره. میدونستی؟ آقا خودتو جمع کن، چقدر زود عکس العمل نشون میدی، آبرو خودتو نبر. حالا وایسا، حالا یه چیزی گفت ببخشش، چرا داد میزنی الان؟ ببخشش. بخشش چیه؟ صبر چیه؟ عجله نکن، صبر کن، وایسا، انتقام نگیر. الان نمیخواد انتقام بگیری، بذار بعدن. شر رو به تأخیر بنداز. اون وقت میدونی انسان در مسیر سیر و سلوکش به سمت خدای متعال الله درگیر غیر میشه. توجه کنید رفقا به این مسئله، درگیر غیر میشه. ما قراره در یک مسیری که صراط مستقیمه بریم، برسیم به خدا. این جاده حاشیه خیلی داره، بعضی درگیر حواشی این جاده میشن، سر راه این صراط مستقیم لعقدن علیک صراط المستقیم، صراط المستقیم شیطون گفت دیگه، گفت من تو راه مستقیم، من اونجا هستم، من تو صراط مستقیم بساط دارم، شیطون گفته. من اونجا کافی شاپ زدم، من اونجا نمیدونم آلاچیق دارم، من اونجا خیلی چیز دارم، بذار بیان تو صراط مستقیم، من یه جورایی اینا رو مشغول میکنم، مشغولشون میکنم، دارن میرن به خدا نرسن یا انقدر دیر برسن. بعد اغلبشون هم اینجوری هم میان اینجا استراحت بکنن، درگیر حواشی میشن دیگه، یادشون میرسن داشتن میرفتن به خدا برسن. این درگیری با اطرافیان، مرافعاتی که با اطرافیان پیدا میکنیم، خیلی هاش کار نفس اماره است و ما نمیفهمیم. یه خودش به اسم دلسوزیه، فکر میکنیم دلسوزیم، وارد هر مسئله میشید، در مورد هر چیزی میخوایم ورود کنیم. یه بخشش به اسم امر معروف نهی از منکره، مثلا فکر میکنیم داریم امر معروف و نهی از منکر میکنیم، ورود میکنیم تو بعضی از مسائلی که اصلا نبادم ورود بکنیم یا ورودش فایده نداره، وقتمون تلف میشه، درگیر کلی مسئله میشیم، نتیجه هم نمیگیریم. نمیخوام بگم امر معروف نهی از منکر نباید بکنیم، ما میخوام بگم یه جاهایی اصلا امر معروف نهی از منکر نیست، نفس ما فکر میکنه ما رو به اشتباه میندازه، جهالت ما رو به اشتباه میندازه، به این اسما میریم ورود میکنیم، وقتمون و عمرمون تلف میشه. به اسم هدایت دیگران، میگه تو باید هدایت کنی، نه نمیشه، نمیشه. مخصوصا توی فضای مجازی، دختره رفته پسره رو هدایت کنه، پسره رفته دختره رو هدایت کنه. ببین داشتیم میرفتیم تو صراط مستقیم، داشتیم میرسیدی به خدا، یه دو قدم مونده بود به خدا برسی، سر راد یه همچین چیزی شیطون آورد، نفس اماره گولت زد، رفتی بین اسمای قشنگ قشنگ اونجا مشغول شدی، الان کجایی؟ دیدی؟ شر رو دیدی باید بشناسی؟ خیر رو دیدی باید بشناسی؟ اشرار رو دیدی باید بشناسی؟ اخیار رو دیدی باید بشناسی؟ دیدی اگه نشناسی گولشون رو میخوری؟ هر کی اومد هر چی گفت میگه ها راست میگی، هر چی به اسم خوبی معرفی شد میگه ها خیلی خوبه منم میخوام. دیدی اگه نشناسی گول میخوری؟ مؤمن اینجوریه، الکی درگیر نمیشه به کارهایی که حاشیه است تو این جاده، باید برسه به مقصد برسه. گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اولین تشنم خودمونیم. با مشغول باش تو این مسیره، باید بری برسی به مقصد. بعد یه سری چیزا شیطون درست میکنه که تو مشغول بشی. تو هم چون بچه مثبتی هستی، به اسم کارهای خوب، چون خیر رو نمیشناسی، شر هم نمیشناسی، قاطی میشه برات، فکر میکنی اینا مثلا خیره، میری اینا رو انجام بدی، بعد میمونی از حرکت در این طریق. آقا این بحث خیلی بحث مهمیه ها، من فقط دارم یه تحذیری و الحذری فریاد میکنم برای این که رفقا وقتی میخواد یه کاری انجام بدید، به خیر بودن و شر بودنش مطمئن بشید. تو مثال بزنم که واضح تر بشه، این تو مسابقات فوتبال داور یه اختیاری داره به نام آوانتاژ، آوانتاژ بده. آوانتاژ چیه؟ یعنی این که مثلا یه خطایی اتفاق میفته، داور اختیار داره که از این خطا بگذره، خطا نگیره. کی؟ مثلا تیم حمله کننده حمله کرده به سمت دروازه طرف مقابل، حالا چند قدمی این دروازه است، روی یکی از بازیکنهای تیم حمله کننده خطا میشه، ولی توپ رو پای همون بازیکنهای همین تیمیه که حمله کردن. هنوز الان یکی دو تا پاس توپ گل میشه، الان خطا رو بگیره یا آوانتاژ بده؟ بقا شما اگه الان خطا بگیری، در حقیقت تیم حمله کننده رو تنبیه کردی، نه اونی که خطا کرد. چون اگه خطا رو میگذاشتی، اغماز میکردی، اینا گل میزدن. اغماز نکردی، اینجا خطا گرفتی، اگه گل عقب افتاد، اصلا 90 دقیقه تموم شد، دیگه نتونستن گل بزنن. آقا آدم چند قدمی توفیقه، داره میره برسه به توفیق، به خدای متعال، بعد همون چند قدمی یه خبط و خطایی پیش میاد، شیطون میاد وسط، نفس اماره میاد وسط، یه چیزی میندازه وسط. چرا؟ برای اینکه تو مشغول بشی. ما تو مبارزه با نفس اینه، همین اوزامون. یکی میاد سر راه ما مثلا یه توهین میکنه، یه انتقادی میکنه بهمون، جوی میده، حالا یا به نفع ما یا علیه ما، خب یا تعریف تمجید میکنه یا علیه ما شد. وای میستیم جواب دادن. نه آقا اینجوری که شما میگی نیست. نه آقا اینجوری. وای میده. بابا ول کن برو. مگه داره حقی باطل میشه؟ چیزی مرزهای حق و باطل داره جا به جا میشه؟ الان تو جواب ندی به این، برو. حالا یکی به توهین که ناراحت شده، حالا وایس. نه آقا ول کن برو، ناراحتی نداره که، تو باید پوست کلفتر از این حرفا بشه در راه خدا، برو. وایس ساده، حالا سر این گیر افتاده، حالا بعدش اومده، حالا بهش برخورده، اینجوری میشه، درگیر جواب دادن میشیم، توپو از دست میدیم، گل نمیزنیم. یا اومده تعریف تمجید از ما، آقا غرق تعریف تمجید این آقا شد، مغرور شد، حواسش پرت شد، یکی اومد توپو گرفت رفت. شما چند قدمی موفقیت بودی، قرار بود که تو به یکی از مقامات معنوی برسی با این خدماتت، با این معنویاتت، با این کارهایی که کرده بودی، بعد حواست جمع نبود، یه دفعه افتادی تو فاز غرور و منیت و ریا و امثال خون، یه دفعه جوگیر شدی سر این مسئله، یه چند وقتی غافل شدی، یه دفعه چشاتو وا کردی، اه 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 چقدر خیر از دست دادی، چقدر فرصت از دست دادی، چقدر عقب افتادی، مشغول منظره ها رو تماشا، به به ما کی هستیم؟ آه راست میگه، چی میگفت مثلا؟ حواسم نه، چقدر منظرمون خوبه. غرق خودش میشه، غرق هیئت خودش میشه، غرق کلاس خودش میشه، غرق جذابیت های خودش میشه، گیر میفته اینجا. بعد هم بقیه میرن رد میشن، این هنو وایستده اینجا، حواسمون باید باشه. شر پیش اومد تأخیرش بنداز. شر ولو ظاهرش تعریف و تمجید باشه. بدی پیش اومد تأخیرش بنداز. آقا توهین کرد بهت بگذر. عفو گذشت. نوعاً ما گرفتار این شرارت ها میشیم، از صراط مستقیم، از حرکت در صراط مستقیم باز میمونیم، خوبیامون از دست میدیم. زرنگ باش. میدونی همین توهینی که بهت شد، میدونی یه مقام بود، میدونی یه فرصت بود، اومد به توهین کرد تو وسط این همه کار و اینا. شما باید چجوری رفتار میکردی الان که همین بشه اسباب تقرب تو، سرعتت بره بالا در مسیر صراط مستقیم؟ بعد میگذشتی، نگذشتی، وایساد جواب پس دادن، فرصت از دست دادی. مثال زیاده ها، نمیخوام خیلی معطلتون کنم، ولی این مثال رو اگه میگم برای اینکه یه خورده محسوس تر بشه. از خونه دارید میاد بیرون، مثلا میخوای بری هیئت، میخوای بری مسجد، میخوای بری مهمونی یه جایی، خانم بچه ها معطل میکنن که مثلا آماده بشن فلان، دیرم شده، دعواتون میشه سر همین ده. اصلا دیگه نمیرید، اصلا به هم میخوره قصه. دیدی کجا خودشو نشون میده؟ یا میرید با تلخی دیگه اثرش رو از دست، هیئت بودا ولی چون یه همچین ابتلایی پیش اومد، شما شری که پیش اومد الان باید 300 به خرج بدی، کار نکردی، به تاخیر ننداختی، به تاخیر مینداختی، اصلا خدا میگرفت میبرد، به تاخیر ننداختی، خودتو تو شر انداختی، نتیجهش شد هیئت هم اومدید نتونستی برای امام حسین گریه کنی، سودی به حالت نداشت، مهمونی به هم خورد. این یک عملیات مثلا خیری قرار گرفتی، یه کار خیری داری انجام میدی، ازت قد نشناسی میشه، همکارا بدعهدی میکنن، بیوفایی میکنن، یا هرچی، یه زمینه یه شری به وجود میاد، دقت کن. بعد یه عده میان قهر میکنن، غر میزنن، ناشکری میکنن، اینجوری رفتار میکنن، میفتن توی شر، خراب میشه. یه عده زرنگن، میدونن الان تو مسیر صراط مستقیم شیطان اومده تله انفجاری گذاشته، الان درگیرن تو این صحنه انفرادی، الان میان بجنگن. اینا باید آمادگی داشته باشن. این شرارت هایی که گاهی وقتا وسط معرفت ها و معنویت ها به وجود میاد، اینا برای اینه که تو این مسابقه هی داری دقیق تر میری جلو، باید تنظیم کنی رفتار تو، از همین فرصت ها استفاده بکنی، دقیق رد کنی این شرها رو، و وقتی رد کردی امتیاز میگیری، میری داری به مقصد میرسی. همین آدمی که اومد اینجا این وسط دفعه بعد عهدی کرد، توهین کرد، یه کاری کرد، بعد یه جور دیگه باش رفتار بکنی که الان بهت میگم چجوری باید باش رفتار بکنی. آخر شر، شر رو به تأخیر بنداز. فرصت های خیر من و شما در معرض خطر ضایع شدن هستند. شر رو به تأخیر بنداز. در هر شری متوقف بشی، فرصت های خیر و خوبیت از دست میره. قبلا توی کتابامون بود این داستانا، الان نمیدونم هست یا نه. برای بچه‌ها، مادرها و پدرها این کتابا رو می‌خوندن، داستانا رو می‌خوندن. حالا ان شاءالله اینجوری باشه. یه داستانی بود، نمیدونم شما یادتونه یا نه. الان کتابش رو دیدم چاپ شده به اسم لاک پشت پرنده. خیلی قصهش قشنگه. دو تا پرنده بودن با یه لاک پشت توی برکه زندگی میکردن. بعد کم کم اینا خیلی با هم دوست بودن. کم کم آب این برکه خوش شد. یه روز این دو تا پرنده اومدن از لاک پشت خداحافظی کنن. گفتن ما خیلی ناراحتیم که تو رو تنها میذاریم، ولی چاره‌ای نداره، ما دیگه اینجا زنده نمیمونیم، اومدیم خداحافظی. لاک پشتم افتاد به گریه، شما رفیقید با من، منو میخواد بذارید برید، لاقل منم با خودتون ببرید. اینا رفتن نشستن فکر کردن و چیکار بکنن، و بعد به این نتیجه رسیدن که یه چوبی بردارن بیارن. چوبه رو آوردن، به آقای لاک پشت گفتن آقا جون شما میای وسط این چوبه رو با دهنت میگیری، ما هم دو طرف این چوبه رو با منقارمون میگیریم، ما که پرواز میکنیم از اینجا بریم، تو هم با ما بیا، فقط یه شرط داره، حرف نزن، حرف نزن، دهنت رو وا نکن، دهنت بسته باشه وقت داریم میریم. این مثال قشنگیه. گو باشه آقا. اینا اومدن چوب آوردن و از به حضور شما که ایشون هم گرفت و پرنده هم را افتادن و همین که داشتن از آسمان این برکه میخواستن فاصله بگیرن، کلاغ و جغد و ایوانای دیگه اومدن اینجا جمع شدن، شروع کردن مسخره کردن. او نگاه کن لاک‌پشت پرنده، او لاک‌پشت پرنده دیده بودی تا حالا لاک‌پشت پرنده؟ اینم یه دفعه دهنش رو وا کرد، گفت تا کور شود هر آن که نتواند دید، دهن باز کردن همانو، افتادن همانو، مردن همانو. مرغابیان ناراحت شدند و گفتند که عرض به حضور شما، نفرین باد بر دهانی که بی موقع باز شود. چی میخواد بگه؟ گاهی وقتها تو رو دارن میبرن به سمت خدا، همین خیراتی که اطرافت وجود داره، دهنتو ببن، لازم نیست به هر بدی و شری جواب بدی، مخصوصا جواب نفسانی که میخوای روی طرف رو کم کنی، میفتی. خب دقت کنید، لذا به ما گفتن آقا مجادله نکنید، بگو مگو ترک کنید. دیدی گاهی وقتا دو ساعت با هم کلکل میکنیم سر یه چیزی، من میخوام میگم من راست میگم، تو میخوای بگی من راست میگم، مخصوصا توی فضای مجازی. یه وقت میگی اذان صبح شد هنوز دارن بحث میکنن با هم دیگه، حالا تهش چی هست؟ هیچی. تو اگه دفاع نمیکردی انقلاب اسلامی ساقط نمیشد، مطمئن باش. حالا دفاعت هم هیچ اتفاقی نیفتاده، وقت خودتو تلف کردی. چی فکر کردی؟ تو فکر کردی الان جلو شر رو گرفتی؟ خیلی از این بحثایی که ما میکنیم بحثای بیفایده و بیثمر، عمر و وقتمون رو تلف میکنه، دلهامون نسبت به همدیگه زده و چرکین میکنه، روش هامون غلطه. مجادله رو ترک کن، تفاخر رو ترک کن، فخر فروشی نسبت به همدیگه، تخاصم دشمنی کردن، انتقام، اینا روایت میفهمد المؤمن اذا قدره عفا. مؤمن وقتی که قدرت پیدا میکنه میبخشه. پیامبر وقتی که بعد از اون همه آزاری که مشرکین مکه دادن به پیامبر، با اون لشکر انبوه مسلمان ها وارد مدینه شدن، بدون یک قطره خون ریزی مکه رو فتح کردن. یه نفرم وسط این سپاه پیامبر دیگه قدرت پیدا کرده بودن، دیگه ریخته بودن، مشرکین هم همه تو سوراخ موشا قایم شده بودن، یه نفر داد زد، یه نفر الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است. پیامبر سریع صدا بلند کرد الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. المؤمن اذا قدره عفا، همه رو بخشید، حتی ابو سفیانو. فقط یه چند نفر رو پیغمبر دستور داده اینا رو بگیرید بکشید، ولو به پرده کعبه آویزان شده باشن، که اون حسابشون جدا بود، ماجراشون هم جداست. درگیری الکی داری میرسی به خدا، مواظب باش. طرف میاد با تو قهر میکنه، یه وقت تو میتونی بگی منم باید قهر میکنم تا روز قیامت. قهر خدا چی میگه؟ میگه گرفتار این حواشی نکن خودتو. او یه چیزی گفت، تو یه چیزی نگو، تو یه چیزی میگی، اون یه چیزی میگه، دوباره اون میگه، دوباره تو میگی، دوباره همینجوری. بابا گرفتار حاشیه نکن. قهر کرده میگه من نمیخوام تو رو ببینم، از ریختت خوشم نمیاد، شما میری باش صحبت میکنی اینجوری که من میگم. میگه که آقا من هر چی بررسی کردم هیچ دلیلی پیدا نکردم که با شما قطع رابطه کنم یا قهر کنم، از قیافه شما بدم نمیاد، خوشم هم میاد. بعد شما اینقدر خوبی داری که نمیصرفه آدم با شما رابطه نداشته باشه. این مدلی گرفتار حواشی نشی، شر رو به تأخیر بنداز. تا الان میتونستی یه جور دیگه حرف بزنی، الان اینجوری حرف نزن، خوب حرف بزن. تمرین کنیم رفقا اینو تو خونه، از خونه شروع کنیم، از خونه خودمون شروع کنیم، بعد به کوچه و بازار و کسب و کار و هیئت و مسجد و همه جا تمرین کنیم دیگه اینا رو. ببین وقتی شما مثل همون طرف رفتار میکنی، موضع گیری و رفتار تو، تو رو کوچولو میکنه در حد همون آدمی که داره فحش میده. تا همونقدر میخواد باشی کوچولو شدی مثل همون آدم، نمیخواد بزرگ باشی، نمیخواد فرق کنی. این رو رفتارهای متعالی که عرض کردم انسان رو از سطح آدمای معمولی میبره بالا. وقتی چه اتفاقی میفته؟ میشه وجعلنا للمتقین اماما. این آدم میرسه به جایی که امامت کنه بر اهل تقوا. اینه ثمره تأخیر شر، یکیش اینه که آدم با دور شدن از شرور فرصتهای خیر رو برای خودش نگه میداره، رشد میکنه تو این فرصتها. فرصت تنفس معنویتون رو از دست ندید در حال و هوای خیر. خب اینکه دائما زبونت داره میچرخه، قر میزنی، یه چیزی میگی، هر طوری شد سری یه دونه میچسبونی، این تو رو داره دور میکنه از مقصد. میفهمی؟ اینا امتحانات خداست. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم، مکارم الاخلاق، اونجا حضرت مطالب فوق‌العاده‌ای دارن، یکیش اینه. ببینید میفرمان که خدایا به من توفیق بده در برابر آن کس که با من قطع رابطه کرده است، رابطه‌ام را قطع نکنم و من به او پیوند، با او پیوند ایجاد کنم. همینی که گفتم، به قطع رابطه کرده، مسخره بازیه، سر چی حالا مثلا؟ برو وصل شو، اگر بخل ورزید من بخشنده باشم. او رفتیم یه روزی ازش قرض بگیریم، ندادا، ولی الان گرفتار شده، نمیدونم به من بگی، ولی من یه زنگ بهش میزنم، میگم فلان زهرا شنیدم گرفتاری. این ببین شر رو به تأخیر بنداز، در خیر عجله کن. اگر او جفا کرد من خیرخواه او باشم. اینا رو حضرت میگه. این رفتار بین ما باید باشه. از همین کوچولوها شروع کن. از همین کوچولوها دو به دو رفاقتی ها که یه اتفاقای میفته. الان تو میتونی جواب بدی، میتونی حرف ناجور رو بزنی، میتونی زایش کنی، میتونی نمی کنی. رو خودت کار کن. کارم به من نداشته باش. تو خودت با خودت کار کن. توی جمع نشسته بودن با اصحاب امام سجاد علیه السلام، یه نفر اومد شروع کرد به فحاشی کردن به حضرت و نسبت‌های ناروا دادن به حضرت. خب این اصحاب هم که بالاخره سریع از جا بلند شدن، یه واکنش سریع برای اینکه بزنن مثلا طرف رو ناکارش کنن. حضرت سریع همه رو نشون، بشین بشین، حرفاشو زد رفت. همه سرخ شدن، آقا اجازه میدادید ما میزدیم؟ نه سب کنید، سب کردن. آخر شر، شر رو به تأخیر بنداز. دنبال شر میگردی؟ شر به پا نکن، تأخیر بنداز. خب یه چند وقت گذشت، یه چند دقیقه، نمیدونم چند ساعت، نمیدونم. حضرت فرمودن که میاد بریم در خونه اون آدمی که اومد اینجا آخره نوازشی کرد ما رو. اصحاب هم گفتن بله آقا بریم دیگه، به خیال اینکه آقا الان میخواد بره از خجالت طرف در بیاد و همه بریم اونجا ظاهر شدنشو ببینیم و بهش بخندیم. راه افتادن، بالاخره با حضرت، حضرتم رفتن دم خونه این در زدن. این دفعه اومد بیرون جا خورد امام سجاد، بالاخره لشکرکشی کرده اومده در خونه چند نفر اونایی که بودن. حضرت گفتن که نترس، میدونی من چرا اومدم اینجا؟ من برای این اومدم اینجا که یه مطلبی رو به شما بگم و برم. و اون مطلب اینه، اون حرفایی که در مورد من زدی اومدم بهت بگم که اگر این صفات، این ویژگی هایی که به من نسبت دادی توی من هست، خدا منو ببخشه. ولی اگه اونایی که گفتی تو من نیست، خدا تو رو ببخشه. منم همینو بگم. خدا حافظ. آقا این افتاد دنبال امام، آقا ببخشید، آقا آخر شر، شر رو به تأخیر بنداز، این ثمراتش. در تمام مراحل زندگی این سیره صحیح مؤمنه. هر جا شر دیدی شر بپا نکن، به تأخیر بنداز، انجامش نده. و هر جا خیر دیدی عجله کن. امام سجاد علیه السلام زندگیشون مملو از این مسائله، مملو از این مسائل. اینقدر حضرت بزرگواره که در حادثه، مثل حادثه کربلا، در مسیر کربلا تا شام، این اتفاقاتی که برای امام افتاد رو شما بررسی کنید. یه دونه مورد شما پیدا نمی کنید که امام تلافی کرده باشه، تلافی کرده باشه. می دونید یعنی چی؟ منظورم این نیست که امام مثلا از خون امام حسین گذشته. مردم که جاهل بودن، که مردم که جاهل بودن، امام هم که بستیت نداشت، قدرت نداشت، بر حاکمیت نداشت. در این مسیر با مردم جاهل حضرت چجوری رفتار میکرد؟ طرف میومد مثلا خدا رو شکر که خدا شما رو خوار و رسوا کرد، جمع داد میزد. آدم مؤمن ظاهر و صلاح اهل مسجد، خدا رو شکر میکنیم شما رسوا شدید، خار شدید، فلان شد. حضرت فرمودن که تو مسلمانی؟ ببین نحوه برخورد رو ببین، تو مسلمانی؟ گو بله. قرآن خوندی؟ بله. این آیه رو خوندی؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بله. این نموده که نموده اهل بیت پیامبره. اون آیه، اون آیه، اون رو خوندی؟ بله. فرمود اینا در مورد ماست، ما اهل بیت پیغمبری. آخه جواب میخوای به یکی پس بدی، درست جواب بده، آروم اینجوری. چرا یه جوری جواب میدی شر به پا میشه؟ جواب دادی ولی شر به پا کردی، یه جوری جواب بده شر به پا نشه. این آدم افتاد دنبال امام، کارش رسید به جایی که آقا من الان چی کار میتونم بکنم برای شما؟ اینجوریه. حضرت فرمود اگر خنجری که باهاش سر مبارک پدرم رو از بدن جدا کردن به من امانت بدن، من در اون امانت خیانت نمیکنم. خنجری که باش سر امام معصوم رو بریدن، اونی که بریده کی بوده که صاحب این باشه؟ این خودش و مالش و اصلا عمل کردش. حق داری شما بری مثلا، ولو اینکه طرف شیشه مشروب دستشه، مشروبش رو بگیر خالی کن رو زمین، شیشه شاید نری بشکنی. گرفتار شر نکن خودتو. امام فرمود من خیانت در امانت، خیانت در امانت بزرگترین شره ها. خوب حضرت اومدن بدن مبارک سید الشهدا رو در خاک گذاشتن. خیلی حرف وقتمون بودش. میدونی شب عاشورا قرار بود که حمله بشه، همون شب درگیری بشه. امام چی گفتن؟ امام گفتن که عمر صد وقت بخواید یه شب. یه نگاه از این منظر بکن به ماجرا، آخر شر، شر رو به تأخیر بینداز، شاید فرجی بشه، بعضیا برن بعضیا بیان. یعنی میدونی اگه اون شب، میدونی اگه اون شب جنگ شده بود، هر عاقبت به خیر نمیشد. میدونی میدونی امام حسین چی کار کرد؟ میدونی اسم کیا رو آورد تو پرونده یاران خودش؟ میدونی یه عده‌ای بودن روز عاشورا همچین اتفاق افتاد، تا دم قتلگاه عوض شد مسیرشون. یکی دو نفر بعد شهادت حضرت اومدن تو حمایت امام. آخر شر رفقا، خیلی از این گرفتاری های ما مال اینه که عجله میکنیم، خودمون رو گرفتار شرور میکنیم. از امام حسین یاد بگیریم. بدن امام حسین رو گذاشت توی خاک زین العابدین علیه السلام، فرمود طوبی لأرض تضمنت جسدک الشریف، خوشا به حال زمینی که بدن شریف تو رو در بر گرفت. فإن الدنيا بعدك مظلمة، دنیا بعد از تو تاریک شد. یعنی چی؟ یعنی گرفتار شر شد. دنیایی که حسینو بکشه، دنیایی که با حسین اینطوری معامله کنه. والآخرت رو به نور کم مشرقه، آخرت به نور تو روشن شد حسین. اما اللیل فمسحت والحزن سرمد، دیگه این شبها طولانی شد، غم ما ابدی شد. حالا شب یلدا هر کسی یه کاری میکنه. عاشقای امام حسین میگن به به، امشب شب یلداست، هر کسی دنبال یه عشقیه، یه عیشیه. عیش امام هیئته، عشق امام روزه امام حسینه. عشق امام اینه که به عشق امام حسین امشب یه کاری بکنیم، یه نوکری بکنیم، یه گرفتاری حل کنیم. این دنبال اینان، یه عبادتی بکنیم. روی قبر ابی عبدالله بعد حضرت با انگشت سبابش اینجوری نوشت: هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا غریبا. این قبر اون آقایی است که او رو کشتن تشنه و غریب. میدونی چرا آقا اینو نوشت؟ چه قید توضیحی زد روی قبر اینجوری نوشت؟ برای اینکه چند قدمی این قبر فرات داشت موج میزد. یکی بیاد روی این قبر رو بخونه، آقا این آقا چرا تشنه کشته شده؟ آب که بوده اینجا. روزه شروع شد. برای اون بنویسن شب یلدا هر کسی رفت یه گوشه ای انار دونه کرد خورد، نمیدونم هندونه خورد، خوشحالی کرد. عیبی نداره ها، خیلی خوبه این جلسات گرم و گیرا، گناه توش نباشه خوبه. ولی خوبترش اینه که ما امشب نشستیم بر حسین گریه کردیم. حسین جان شهادت بده قیامت. بعد حضرت رفت به سمت علقمه، خودشو انداخ روی بدنی، هیچکی نمیدونست این چیه. از ناله های زین العابدین فهمیدن این ابوالفضل العباس، از مناجاتش فهمیدن این آقا کیه. فرمود علی الدنیا بعدک العفا، یا قمر بنی هاشم علیک من السلام من شهید محتسب. با کمک بنی اسد حضرت اومد بدنها رو دفن کرد زین العابدین. جمله آخر من این باشه، روز آخر من. بدن ابی عبدالله رو که گذاشت توی قبر، بنی اسد اومدن کمک بدن، ازت فرمود صبر کنید، هستن کسانی کمک میدن. تو قبر بدن رو گذاشت رفت داخل قبر، بدن شهید غسل نمیخواد، بدن شهید کفنم نمیخواد. چرا تو روزه ها میگن که حسین کفن نداره؟ گریه میکنیم برای بی کفنی امام حسین. اون شهیدی کفن نمیخواد که لباس رزم تنش باشه. گفتن شهید رو نباید کفن کنید، بذارید با همون لباس دفن بشه، قیامت خدا کار داره باش. لذا میگن شهید کفن نمیخواد. اما حسین برهنه بود، بنی اسد کفن بیارید، کفن افاقه نمی کنه، بوریا بیارید، حسیر بیارید، پارچه بیارید. بدن رو جمع کرد گذاشت توی قبر، رفته پایین ودا بکنه. یه داغی به دل زین العابدین موند، اون داغ همین بود. تو همه وداهای قبلی صورت به صورت میذاشتن، امیرالمومنین صورت گذاشت به صورت پیغمبر، صورت گذاشت به صورت فاطمه، صورت گذاشتن به صورت حسن. زین العابدین داره دنبال صورت میگرده تو این قبر. یه وقت دیدن آقا لبها رو گذاشته رو رگهای بریده، داره این رگها رو میبوسه. السلام علیکم یا با عبدالله. حلت بفنانگ علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. از همین جا زیارت کن بدل بی زن و بی کفن اربابتون. ایشالله امشب اسممون رو بنویسه خودش. السلام علی الحسین و علی